اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. شماره تلفات جانی حمله انتحاری در نخستین روز سال 1397 در کابل و کم از کم 33 نفر رسید. این حمله ظهر روز چهارشنبه در سرک عمومی دانشگاه کابل در مقابل شفاخانه علی آباد به وقوع پیوست. وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، گفت که در این رویداد 65 نفر مجروح شده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفت که مهاجم مواد انفجاری همراهش را در بین دسته های مردم که می خواستند به سوی مراسم جشن نوروز و کارته سخی بروند منفجر ساخت. جنرال داوود امین، قماندان امنی کابل، گفت تحقیق در مورد اینکه چگونه مهاجم توانسته است از پوسته امنیتی عبور کند آغاز شده و هر آن کسی که در کارش غفلت کرده باشد مجازات خواهد شد. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، ضمن نکوهش این حمله خواستار به عدالت کشانیدن عاملین آن شد. تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، حمله انتحاری کابل در نخستین روز سال 1397 را نکوهش کرد و گفت که انجام همچون حملات تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست. جان بس، سفیر امریکا در کابل، نیز این حمله را شرم‌آور خواند و ابراز امیدواری کرد که افغان‌ها به زودی خواهند توانست در سال زندگی کنند. لویدریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده می گوید که نیروهای امنیتی افغان مناطق کلیدی را که باید امنیت آن برای انتخابات سال روان تأمین شود شناسایی کرده و پلان دارند یک سلسله عملیات نظامی را برای آزادسازی آن مناطق از کنترل طالبان انجام دهند. جنرال جوزف دنفورد روز چهارشنبه گفت که برگزاری انتخابات مسئول و موفق پارلمانی در سال روان و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده در افغانستان فاکتور کلیدی در مشخص ساختن موفقیت استراتژی جدید جنگ ایالات متحده می باشد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
لویدریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده روز چهارشنبه پس از ملاقات با فرماندهان آمریکایی در پایگاه کمبیری در شرق افغانستان گفت که نیروهای افغان در منطقه ساحات عمدتاً پرنفوس را شناسایی کرده که آن مناطق در انتخابات و امنیت تاثیرگذار بوده و ما باید طی زمان آن مناطق پرنفوس را امن سازیم. آقای دنفورد بر برگزاری انتخابات پارلمانی در سال روان و ریاست جمهوری در سال آینده تاکید کرده گفت زمان برگزاری انتخابات در ملاقات روز سه‌شنبه‌اش با رهبران افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی مطرح نشده است. جوزف دنفورد گفت که تاریخ معین انتخابات منوط به آمادگی‌های کمیسیون مستقل انتخابات بوده و تامین امنیت مناطقی که مردم بتوانند به پای صندوق‌های رأی بروند از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. مایکل فنزل، رئیس برنامه‌های استراتژیک نیروهای ائتلاف، این سفر با جوزف دنفورد به خبرنگاران گفت که برگزاری موفق، مسئول و با اعتبار انتخابات افغانستان با اهمیت‌تر از زمان برگزاری انتخابات می‌باشد.
عراق حدود 19,000 نفر را به اتهام ارتباط داشتن با گروه دولت اسلامی و دیگر موضوعات مربوط به دهشت افغانی توقیف کرده و بیش از 3,000 نفر از این زندانیان را به مرگ محکوم کرده است. توقیف‌های جمعی و سرعت محکومیت این افراد نگرانی‌های را در مورد امکان بی‌عدالتی در این قضایا به بار آورده است. از جانب هم امکان این را به وجود آورده است که این متهمین قادر گردند در زندان‌ها افراد دیگر را جلب و جذب کرده و یک شبکه جدید از افرادگرایان را ایجاد کنند. اسوشیتد پرس این گزارش را با تحلیل و بررسی فهرست اسامی 27,849 زندانی تهیه کرده است که تا آخر ماه جاری در عراق در قید بودند. گفته می شود هزاران نفر دیگر هم در نزد نهادهای مختلف از جمله پلیس فدرال عراق، استخبارات نظامی و نیروهای کردی محبوسند. ادامه اخبار. گروه تندرو اسلامی بوکو حرام تقریباً تمام 110 دختر را که ماه قبل از یک مکتب شبانه روزی اختطاف کرده بودند رها کردند. بوکو حرام این دختران را نیمه شب رها کرده پیام دادند که دیگر دخترانتان را به مکتب نفرستید. چند دختر آزاد شده به اسوشیتد پرس گفتند که قبل از اینکه ساعت 2 صبح به شهرک دابچی برسند چند روز را در راه بودند. خدیجه گریما یکی از این دختران گفت به خاطر که تقریبا تمام دختران مسلمان بودند بوکو حرام آنها را رها کرده است. فقط چند دختر مسیحی را نزد خود اسیر نگه داشتند. یک دختر دیگر آزاد شده که 14 ساله است گفت که 5 دختر در جریان اختطاف جان دادند. حکومت نایجریا میگوید هیچ معامله ای را برای رهایی این دختران با بوکو حرام انجام نداده است. حکومت نایجریا گفت 104 دختر از جمع 110 دختر اختطاف شده آزاد شدند. رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه تا یک صحبت تلفنی توافق کردند که نیاز است اقدام برای مسئولیت پذیری روسیه در ارتباط به استفاده از گاز فلج کننده عصب در بریتانیا اقدامات صورت گیرد. قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفت که در پی مسموم شدن افراد ملکی در خاک بریتانیا با سلاح کیمیایی از جانب روسیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه یک بار دیگر همبستگی خود را با بریتانیا ابراز کردند. بریتانیا مسکو را متهم می کند که سرگی اسکرپال جاسوس پیشین روسی و دخترش یولیا را در شهر سالزبری مسموم کرده است. این دو انوسم در حالت اضطراری صحی قرار دارند. در حالی که روسیه این اتهام را رد کرده است، بریتانیا 23 دیپلمات روسی را اخراج کرده و مسکو هم دستور اخراج 23 دیپلمات بریتانوی را از روسیه صادر کرده است. و با ادامه طوفان از برف و باد و باران شرکت‌های هوایی هزاران پرواز را در ساعات شمال شرقی ایالات متحده لغو کردند. این چهارمین بارش عمده برف در این منطقه تا این ماه جاری میلادی به شمار می‌رود که بر علاوه تعطیلی مکاتب، لغو پروازها، توقف برنامه سفرهای جاده‌ای، بس‌ها و لغو حرکت قطارها را در پی داشت. شرکت‌های هوایی بیش از 4400 پرواز را از آمریکا و یا به آمریکا لغو کرده و بیش از 2600 پرواز بر اثر بارش برف و یخ در شهرهای نیویورک، بوستن، فیلادلفیا و واشنگتن با تأخیر مواجه شده است. در شهر واشنگتن روز چهارشنبه ادارات فدرال با تعطیلی عمده مواجه شدند و مکاتب منطقه تعطیل بود. و در ایالت ویرجینیا و ویرجینیای غربی 28000 مشتری شرکت‌های برق بدون برق بودند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، روز شما بخیر. نوروز و سال نو مبارک. با آرزوی سلامتی و کامیابی شما، من نسرین محمود عزیزی برنامه امروز 21 مارچ 2018 میلادی در آمریکا را در بعد از خبرها با گزارش‌های از افغانستان و جهان دنبال می‌کنیم. در حالی که مردم با ناباوری به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها می نگرند و شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات حکومت وحدت ملی را به کمکاری در این مورد متهم می کنند، منشی تازه انتخاب شده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید که باور دارد که انتخابات به وقت و زمانش برگزار می شود. حفیظ آصفی در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و مشکلات فراراه این انتخابات مصاحبه با دکتر عبدالرؤوف هروی منشی جدید کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انجام داده است که اینک تقدیمتان می داریم.
دکتر صاحب رؤوف هروی، نخست اجازه بدین پست جدید و شما تبریک عرض بکنم. شما در حال و یا عهده‌دار این پست میشین که مشکلات زیاد فراراه انتخابات به نظر میرسن. گمانه‌زنی هایی است که انتخابات به موقع و زمانش برگزار نمیشه. شما دورنمای برگزاری انتخابات چگونه میبینین؟
نخست از همه تشکری میکنم از شما. دوم، سال نو هجری خورشیدی برای تمام شهروندان افغانستان تبریک عرض میکنم. در حقیقت ما مطابق قانون اساسی افغانستان چندین انتخابات داریم که از همه مهمتر انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری است مقام عالی ریاست جمهوری و همچنین ریاست اجرایی هر دو تأکید کردند که ما انتخاب تصمیم داریم به طور قطعی که انتخابات پارلمانی را در سال جاری برگزار کنیم و آمادگی داریم که در سال آینده انتخابات ریاستی را نیز برگزار کنیم. پارلمان کشور بدون شک آنها نگرانی های داشتند، به خصوص اینکه از طرف کمیسیون انتخابات به 29 ماه میزان اعلان شده بود که در حقیقت اول عقرب می باشه، اول عقرب بسیار سرد است. نگرانی ها بود که شاید انتخابات در وقت و زمان مشخص برگزار نشه.
بله.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در حقیقت چون وظیفه صیانت از قانون اساسی را داره، از تمام احکام قانون اساسی و می خواهد که تمام قانون احکام قانون اساسی در وقت و زمان مشخص باید تطبیق بشه. به اساس ماده 157 قانون اساسی و ماده 8 قانون کمیسیون، نظارت کننده تمام ادارات دولتی و غیر دولتی در حقیقت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. به این اساس کمیسیون هم نگرانی های داشته و این نگرانی های خود با ادارات مربوط شریک ساخته که باید انتخابات در وقت و زمان مشخص که در قانون اساسی تعیین شده برگزار شد.
نگرانی های چی کماش است؟ نگرانی های امنیتی، نگرانی های مالی؟
واقعا نگرانی های امنیتی هم هست تا کنون، نگرانی های مالی هم هست و این نگرانی ها تا اندازه وجود داره، نمیگم که هیچ وجود نداره، و در این حال بسیار از دونرها کشورهای مختلف تعهد سپردن که از نگاه مالی میتونن این مشکل حل کنند و دولت افغانستان همچنین آمادگی داره که مشکل مالی را برطرف بسازد تا انتخابات در وقت و زمان مشخص برگزار شه، چون مسئله انتخابات در حقیقت رمز حاکمیت ملی است. اگر ما انتخابات نکنیم، گفته میتونم که مشروعیت نظام زیر سوال قرار میگیره. حقوق اساسی مهمترین بحثی که مطرح میشه در حقیقت بحث مشروعیت یک نظام است و نظام ما مشروعیت خود از مردم میگیره که به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم و ای رای خود اعمال میکنن. پس حاکمیت در افغانستان از آن مردم است به اساس ماده 4 قانون اساسی افغانستان.
چند پیش شما را از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نارضایتی خود از جانب حکومت ابراز کرده و حکومت به کمکاری متهم کرده بودند. شما چقدر خوشبین هستین به همکاری ها و تعهدات حکومت در این مورد؟
صحبتی که در اول سال هجری خورشیدی صورت گرفت، تاکید از مقام عالی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تاکید بر این است که اراده سیاسی به خاطر برگزار انتخابات وجود داره. یک و یک مسئله در این، اگر همچین مسئله وجود داشته باشه، پس حتما اونها همون نگرانی هایی که کمیسیون مستقل انتخابات دارند مرفوع می سازند با هماهنگی با کشورهای کمک کننده و با بودجه دولتی که خود ما در اختیار خود داریم.
متحدین و شرکای بین المللی حکومت وحدت ملی چگونه تانستن تا کنون سهم خود در برگزاری انتخابات به موقع ادا بکنند به نظر شما و چی کارهایی باید صورت بگیرده ای راستا؟
تا جایی که معلومات دارم هماهنگی های خوب صورت گرفته بین کمیسیون مستقل انتخابات و بین متحدین دولت حکومت وحدت ملی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم هم آمادگی دارند و پارلمان هم نگرانی ها داشت که شاید برگزار نشه. در حقیقت یک اجماع ملی وجود داره که باید انتخابات در وقت و زمان آن برگزار شه. پس وقتی که چنین اتفاقی وجود داشته باشه، همه کوشش میکنند که وظایف و مسئولیت های خود را یا در حقیقت هم کارهای خانگی خود را شکل درستری انجام بدن تا اینکه زمینه ساز برگزار انتخابات باشه و بستر خوبی به خاطر حاکمیت قانون باشه و بستر خوبی به خاطر حاکمیت مردم باشه به اساس ماده 4 قانون اساسی.
مردم با نگرانی هایی که داشتن و نارضایتی هایی که داشتن تا حدود بی اعتماد شدن به انتخابات و به کمیسیون مستقل انتخابات. چگونه آدم میتونه اعتماد سازی بکنه بین مردم و ارگان های حکومتی و به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات؟
بدون شک من این مسئله تایید میکنم که ناباوری ها یا کم باوری ها وجود داره، اما در این حال از طریق آگاهی دهی برای مردم و از طریق دادن ضمانت ها برای مردم که رأی مردم بیجا استفاده نخواهد شد، همو آرا به شکل صحیح و شفاف درست در جای خود کارگر واقع خواهد شد، مؤثریت آرای مردم در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین این مسائل باید آگاهی دهی داده شه و در این حال ضمانت های از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به مردم داده شه که ما یک کمیسیون مستقل هستیم، نه طرفدار حکومت هستیم، نه طرفدار کس دیگری، فقط وظیفه ما شمارش آرای شما نظارت از تمام انتخابات و اداره انتخابات می باشه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مسکو آمریکا را در گسترش داعش در افغانستان متهم می‌کند، اما واشنگتن روسیه را به حمایت از طالبان متهم می‌سازد. شبکه تلویزیونی CBS آمریکا با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که حمایت روسیه از گروه طالبان تلاش‌های صلح در افغانستان را آسیب می‌رساند. عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در مصاحبه‌اش با محمد احمدی از صدای آمریکا می‌گوید که صف‌بندی جنگ در افغانستان حالا واضح نیست و رقیب‌های مختلف در افغانستان در تضاد با یکدیگر کار می‌کنند. این مصاحبه با سخنان آقای صمد آغاز می‌شود. توجه کنید،
چیزی که می‌بینیم یک نوع رویارویی است بین این دو قدرت جهانی در ارتباط با قضیه افغانستان. چنانچه دیده میشه روس‌ها می‌خواهند که قضیه افغانستان به قضیه بزرگتر مبدل بسازند، یعنی جزء آجندای بزرگتر بین‌المللی بسازند و در رابطه خود با آمریکا افغانستان یک جزء بسازند که حتماً بعضی اهداف استراتژیک داری گنجانیده شده باشه. بر امریکایی‌ها موضوع ختم جنگ از رای امی پروسه صلحی که برای افتاده می باشه از یک طرف و نابودی چیزی که اونا داعش می دانند در افغانستان از طرف دیگه ایدی رو واضحاً گفتن. لحاظا در این یک تضاد ایجاد شده بین دو کشور که من فکر می کنم مفید نیست و ایجاب می کنه که از طرق دیپلماتیک رای حل پیدا کنه.
آیا فکر می کنین این نوع حمایتی که روسیه از طالبا ها انجام میده، فکر میکنین تاثیر منفی خواهد گذاشت و اگر تاثیر منفی بگذاره بر روند صلح، آیا این تاثیر به چه شکل بروز خواهد کرد؟
یقینا شک نیست که اگر موقف روسها موقف ضد روند صلح فعلی باشه و اهداف دیگه را پیگیری میکنن و مقاصد دیگه را میخواهند که برآورده بسازن در سطح منطقه و قبلا گفتم در سطح بالاتر رقابت های قدرت های بزرگ، در او صورت یقینا که بر روند صلح در افغانستان صدمه وارد میشه و طالبا امکان داره که خودشان هم که گفته میشه بسیار زیاد مرکزیت و یک انسجام قوی در داخل خود ندارن، بیشتر از این هم منقسم شوند و به گروه های جداگانه مبدل شوند که این خودش یک میتونه که مفید واقع شوه یا نقص داشته باشه و ضرر برسانه به پروسه صلح در دراز مدت. چیزی که دیده میشه امی است که قضیه افغانستان تا 2-3 سال قبل یک قضیه نسبتا سیاه‌سفید و روشن بود. در یک طرف حکومت افغانستان جامعه بین‌المللی به شمول کشورهای مانند روسیه و ایران قرار داشتند و از حکومت کابل حمایت میکردند و از یک روند صلح حمایت میکردند و در مقابل تروریسم همه در یک صف قرار داشتند. تغییری که در 2-3 سال گذشته دیده میشه ایست که حالا کشورهای در منطقه صفبندی جدید را ایجاد کردند و موضوع صلح حال تعریف های مختلف به خود گرفته، موضوع دشمن و دوست به خود تعریف جدید گرفته، موضوع داعش دخیل شده و یکی او را دشمن می داند، دیگری او را یک حربه می داند که از او باید استفاده شود. معلوم هم نیست که تا چی حد مثلا این داعشی که در افغانستان و پاکستان است با داعش اصلی شرق میانه ارتباطات عملیاتی دارد و یا ای که از طرف منطقه و بعضی گروه های و یا حلقات در منطقه استفاده میشه بر علی افغانستان و یا برای مقاصد دیگر. بسیار سوال های مبهمی در اینجا وجود داره که تا حال یعنی با وضاحت ما نمیتونیم دربارش تبصره بکنیم، ولی بازی از یک بازی روشن سیاه و سفید به یک بازی چند بعدی پیچیده مبدل شده.
این اختلاف در این راستا بین ایالات متحده و روسیه هست، دو رقیب عمده. افغانستان که میدان ای رقابت شده، با روسیه چطور میتونه وارد مذاکره شود که حداقل ای تنش و جنگ نیابتی باعث نشه که افغانستان از او صدمه ببینه؟ آیا افغانستان واقعا ای دیپلماسی قوی را و با نفوذ داره؟
از یک طرف افغانستان یک رکن عمده است و باید از تمام امکانات در دست داشته، بالخصوص امکانات دیپلماتیک خود استفاده بکنه، که متاسفانه نتانسته استفاده عظمی از این امکانات نکرده، برای ازی که با روسها و با دیگر کشورها روی این موضوعات به تفاهم برسه. از طرف دیگر من فکر میکنم که افغانستان در این بازی بسیار بزرگتر که در او قدرت‌های بزرگ جهانی دخیل هستن، یک رکن ضعیف است و یک رکن است که امو نه استعداد و نه امکانات لازمه را در خود میبینه تا در بازی‌های دیپلماتیک یک نقش برازنده داشته باشه. البته حکومت افغانستان باید کوشش عظمی خود را به خرج بده و با هماهنگی با دوستای بین‌المللی خود بتانه که از یک مجرا یک سیاست بسیار واضح را در این ارتباط به پیش بگیره و تا حدی که امکان داره چیزی را که گاگاهی کردن ولی نتیجه تا بالا نداده، هم با روس‌ها، هم با چینایی‌ها، هم با دیگر همسایه‌های افغانستان، به خصوص کشورهای آسیای مرکزی، موضوعات بسیار واضح با ارائه شواهد و ثبوت در میان بگذاره تا هر نوع شک و تردیدی که در طرف مقابل وجود داره او را بتانه تا حالی که امکان داره خود را بسازه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برنامه ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. روزهایتان بهار و بهارتان جاودانه. سایه آشفتگی های سیاسی بر حکومت دونالد ترامپ هنوز هم ادامه دارد. رئیس جمهور ترامپ در روزهای اخیر انتقاد از سارنوال ویژه دوسیه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را شدت بخشیده است. این در حالی است که آقای ترامپ هفته گذشته رکس تیلرسون را از مقام وزارت خارجه آمریکا برکنار کرد و حزب جمهوری خواه یک کرسی کانگرس را در ایالت پنسیلوانیا از دست داد. جملان خبرنگار صدای آمریکا در واشنگتن در این زمینه گزارشی دارد که میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
رئیس جمهور ترامپ در ایالت نیو همشایر بر مبارزه علیه استفاده از مواد مخدر تاکید مجدد کرد.
We will not rest until the end. And I will tell you this scourge of drug addiction in
America. ما تا پایان دادن به سوء استفاده از مواد مخدر آرام نخواهیم بود. من به شما وعده می دهم که این بلای اعتیاد به مواد مخدر در آمریکا پایان می یابد.
این اقدام ترامپ مبنی بر تمرکز مجدد روی سیاست‌های حکومتش پس از چندین روز آشفتگی سیاسی ناشی از برکناری رکس تیلرسون و انتقادها از گماشتن میزان بلند کارمندان در قصر سفید توسط آقای ترامپ گرفته شد.
But there'll always be change, and I think you want to see change. And I want to also see different ideas. Larry Kudlow just came in.
تغییر همیشه وجود خواهد داشت و فکر میکنم شما نیز تغییر میخواهید. من نیز خواستار شنیدن افکار متفاوت هستم. لری کودلو چند روز پیش به تیم قصر سفید پیوست و به نظر من او یک مشاور اقتصادی عالی خواهد بود.
متحدین ترامپ با شمول کریس کریستی، والی ایالت نیوجرسی میگویند که اکنون ترامپ در موقفش به حیث رئیس جمهور بیشتر احساس راحتی و مسئولیت میکند.
You know what I think the president is realizing is after 15 months in office.
به نظرم اکنون پس از سپری شدن 15 ماه رئیس جمهور احساس راحتی میکند.
اما برخی تحلیلگران مسائل سیاسی چون کن گود میگوید که سایه آشفتگی های سیاسی بر حکومت ترامپ ادامه خواهد داشت.
Americans just don't like chaos. Like they can handle, and they actually, in large measure, voted for Trump to shake things up.
آمریکاییان هرج و مرج را نمی‌پسندند. روی همین دلیل آنان با ترامپ رأی دادند تا تغییرات بنیادی بیاورد. آمریکاییان این را نمی‌پسندند که هر روز یک نفر از حکومت او برکنار می‌شود و یا هیچ معیاری برای برکناری و تقرر افراد در حکومت او به نظر نمی‌خورد.
با دنبال پیروزی حزب دموکرات در یک انتخابات ویژه برای کرسی کنگرس در ایالت پنسیلوانیا در هفته گذشته،
نانسی پلوسی به افزایش حمایت امریکایان از این حزب در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر اشاره کرد.
I feel pretty confident that we're going to win. We're going to win big. We're going to win a lot of seats and that's going to be good for the
American. اطمینان دارم که ما برنده این انتخابات خواهیم بود و به یک پیروزی بزرگ دست خواهیم یافت. ما برنده کرسی‌های زیادی در کنگره خواهیم شد و این به نفع مردم آمریکاست.
بسیاری تحلیلگران میگویند که انتخابات میان دوره‌ای کنگره با مسابقه همه‌پرسی در مورد رضایت مردم از حکومت ترامپ خواهد بود. به باور برخی کارشناسان، حزب جمهوری خواه تلاش دارد تا میزان محبوبیت ترامپ را در میان امریکایان افزایش بدهد تا اعضای این حزب بتوانند اکثریت کرسی های کنگره را در انتخابات میان دوره‌ای پیشرو حفظ کنند. این در حال است که پیام های اخیر ترامپ در توییتر مبنی بر انتقاد شدید از روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این ترس را ایجاد کرده که ممکن رئیس جمهور ترامپ رابرت مولر سارنوال ویژه این دوسیه را برکنار کند. اما بسیاری سیاستمداران آمریکا به شمول جمهوری خواهان هشدار داده که برکناری مولر توسط ترامپ می تواند ریاست جمهوری ترامپ را به خطر بیندازد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که نقض گسترده حقوق بشری توسط حکومت ترکیه بعد از کودتای ناکام سال 2016 و یک سلسله حملات دهشت افغانی در آن کشور حاکمیت قانون را در آن کشور زیر پا کرده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از جریان نشر یک گزارش در مورد نقض گسترده حقوق بشر در جریان حالت اضطرار طولانی مدت در ترکیه گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می دارد.
این گزارش حکومت ترکیه را متهم می کند که با استفاده از وضع اضطراری هر نوع شکل انتقاد و مخالفت را خاموش ساخته است. در این گزارش آمده است که حدود 160 هزار نفر پس از وضع حالت اضطراری متعاقب کودتا علیه حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دستگیر شدند. بر علاوه این، گزارش می رساند که 152 هزار کارمند ملکی به شمول معلمان، قضات و کلا از کارهایشان برکنار و یا هم مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. همزمان با آن خبرنگاران هم دستگیر شده، رسانه های خبری و شماری از وبسایت های خبری نیز مسدود گردیده است. رفینا شمدسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که صدها هزار تن از حق کار، حقوق آزادی بیان و سایر حقوق بشری محرومند.
One of the most alarming findings of the report is how Turkish authorities reportedly detained some 100 women who were pregnant or had just given birth.
یکی از یافته‌های تکان دهنده این گزارش این است که چگونه مقام‌های ترکی به صورت مکرر نزدیک به 100 زن حامله و یا هم زنان را که تازه کودکانشان تولد شده بازداشت کردند. آن هم بیشتر به دلیل اینکه شوهرانشان با سازمان‌های دهشت افغان در تماس بوده است. شماری از زنان با کودکانشان و شماری هم جدا از کودکانشان زندانی هستند.
این سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل این عمل را یک عمل بی‌رحمانه خوانده می‌گوید که مسئولیت کشور با این عمل هیچ ربطی ندارد. شکنجه و سوء رفتار به شمول لط و کوب شدید، تجاوز جنسی، برق دادن و غرق شدن مصنوعی در جریان حبس با زندانیان توسط نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس صورت گرفته است. وزارت خارجه ترکیه در یک واکنش تند گفته است که این گزارش تهدیدهای شدید و متعدد دهشت افغانان به نیروهای ترکی را نادیده گرفته است. آن وزارت همچنان نقش زید رادل حسین کمیشنری عالی ملل متحد را علیه ترکیه مورد انتقاد قرار داده و میگوید که عدم استقلالیت و بی‌طرفی وی این اداره ملل متحد را به یک شبکه دهشت افغان مبدل کرده است.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.